بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مرجحات سندی بود. یکیش این بود که اگر مرسله مقبوله با مسند تعارض کردن، ولو مرسله مقبوله حجته، ولی اگر معارض پیدا کرد با مسند، اون مسند رو باید بر این مقدم کرد. چرا؟ برای این که در این نقطه ضعفی هست که در اونی، برای این که احتمال در اون انفلانه رو ما موثق ندونیم، اما این احتمال در اونی اون رو مقدمه بر این بکنیم. که البته عرض کردیم حق با شیخ طوسیه، هیچ فرقی نداره، حالا که مرسله ابن ابی عمه در ردیف مسندات دیگره فرقی نداره که انسان این رو بر اون مقدم کنه یا او رو بر این مقدم کنه. مرجح دیگریشون فرمودن این روایت رو مثلا 5 تا راوی نقل کرده، اون روایت رو 20 تا راوی نقل کرده. خب اون روایتی که 20 نفر ناقل داره مقدم است بر این روایتی که 5 نفر طبق روایات هم هست. خود مشتهر بین اصحابه، اصلا یکی از مرجحات خبرین متعارضین شهرت رواییه که اون الان شهرت روایی داره، قهرن تقدم بر این داره. ولی آقای کرخی گفته نه، فرقی نمیکنه، کثرت روات مثل کثرت بینه است، که تو کثرت بینه اثری نداره برای تقدیم، اینم اثری نداره. که عرض شد اصلا اساس حرف او باطله، در کثرت بینش هم مقایل به ترجیحیم. نمیدونم مراجعه فرمودید اون صفحه 444 رو که ایشون فرمودن اکثر هم بینتن یقدم علا بینه دیگری که عددش کمتره. بعد دیگر از مرجحات سندی این بود، این روایتی که این آقا مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اینو شیخ اجازه قرائت کرده بر راوی، اما اون دیگری که بگه واجب نی، اونو راوی قرائت کرده بر شیخ. که این دوتا از اون هفت طریق بود، چون تحمل روایات گفتیم هفت طریق داره، دوتا طریقش اینه. قرائت شیخ مقدم است بر قرائت راوی نسبت به شیخ. اون وقت رو همین قضیه دیگه خودتون بقیهش رو حسابشو بکنیم. به نظرم دیشب نگفتیم مثلا مناوله اگه با اعلام مقابله شد کدوم مقدمه؟ مناوله. این روایت مناوله است، اون روایت اعلامه. یعنی اون روایت گفته بوده فروهی انی، اینو نگفته بوده فروهی انی. به همون دلیلی که قرائت شیخ مقدم است بر قرائت راوی، به همون میزانم مناوله مثلا مقدمه بر اعلامه. دیگه اینا رو بعد انسان خودش حساب بکنه ببینه کدام اینها رجحان بر دیگری داره. بعد رسیدیم به اینجایی که یه اختلافی است بین ایشون. دیگه مرجحات سندی همین مقدار کافیه، ولی میرزای قمی بازم فرمودن که ایشون از اولم فرمودن ما نمیخوام طول بدیم، همینقدر میخوام از هر کدوم به عنوان مستوره یک مرجحاتی بیان بکنی. ایشون یه اختلافی با استادشون داره که امشب میخونی، و او اینه که استاد ایشون سید مجاهد معتقدن این مرجحات ظن فعلی میاره. مثلا اگر این راوی اعدله، اون راوی عادله، این اعدلیت این ظن فعلی میاره به صدق این ذلمزیه. ظن فعلی برای انسان پیدا میشه به صدق این ذلمزیه. ایشون میگه نه، ظن شانیه، تفاوت خیلی زیاده. ایشون میفرماد ما اگر حرف آقای استادمونو بخوایم قبول بکنیم، خلاصه مطلب، ما هیچ متعارضینی نداریم. اولا مراد این مرجحات مفید ظن شانیه، نه ظن فعلی، و الا اگر مفید ظن فعلی باشه یک مورد هم ما دیگه متعارض برامون نمیمونه. ما نهایتش حرف ایشون رو قبول بکنیم، در اونجایی که متعارضین یکیش معلوم الکذبه میتونیم قبول کنیم. چون از کردیم ما دو جور متعارضین داریم، اونی که نوعا متعارضین محتمله صدق و الکذبه، چون خبره دیگه، هر خبری احتمال صدق و کذب ها. اون متعارضینی که محتمله صدق و الکذبه که اکثر متعارضین از این قبیله، ولی یه متعارضین هم داریم که احده ما معلوم الکذبه، که این خیلی کمه. ایشون میفرماد نهایتش حرف شما رو ما بخوایم قبول کنیم، در اون متعارضینی که علم به کذب احده ما داریم، اونجا حرف شما رو قبول میکنیم، و الا در متعارضین محتمله صدق و الکذب نمیتونیم حرف شما رو قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوام این حرف رو بپذیریم، یک مورد هم دیگه متعارضین مصداق نداره در کاره. چرا؟ چون من تا ظن فعلی به صدق این ذلمزیه کردن، ظن فعلی به کذب دیگری پیدا میکنن، دیگه متعارضین نی، یعنی خود به خود اون ساقط میشه دیگه، تعارض حجتین نی، تعارض حجت و لا حجته. عنایت میفرمین رو قول سیه؟ اگر بگیم این مرجحات مفید ظن فعلیه، یعنی الان که این عدله من ظن فعلی پیدا میکنم به صدق این. خب اگر ظن فعلی پیدا کردم به صدق این، به نتیجه ظن فعلی به کذب اون عادله پیدا میکنم و چی میشه؟ دیگه تعارض حجتین نی. وقتی من ظن فعلی به کذب او دارم، او دیگه ساقط میشه، دیگه تعارض حجت و لا حجته، به حالی که ترجیح مال تعارض حجت اینه. حالا این بحث ایشون امشب میخوان شروع کنن. لذا ایشون میفرمان ما که انقدی شب طول دادیم و یه قدی هم مشکل بود، برای اینه که بعضهم، بعضی این نسخه داره که بعضهم، اون کافش دیادیه، غرض از اطاله کلام هنا اینه، ان بعضهم تخیله، که اینه دیشب عرض کردیم که این بعض مقصود آقای سید مجاهده. ایشون صفحه 5 صفحه از اول کتاب، 5 صفحه مونده به آخر کتاب، یکی هم صفحه 380، هر وقت اسم استادش سید مجاهد میاره با سید و مشایخن المعاصرین میگه. اما اینجا تعبیر ما متخیل کرده، بعضیا اینجوری خیال کردن که تنها یه قدری همچین با اون مشربی که ایشون داره که نسبت به سید مجاهد اونجور با احترام حرف میزنه، خیلی این تعجبه. البته آقای آخوندم تلافی کرده، آقای آخوندم ایشون رد میکنه، جلد 2 سطر آخر صفحه 400 میگه توهمه، نه اون متوهمو کسی میدونه نه این متخیلو. به حالی که این متخیل سید مجاهده، ایشون دیده توهین شده به سید مجاهد، ایشون تعبیر به تخیل کرده، آقای آخوندم حرف ایشون حمله بر توهم کرده. اون سطر آخری ببینید، جلد 2 صفحه 400، اون سطر آخر و توهمو بعضن، که کسی خبر نداشته باشه نمیدونه اون متوهم کیه. اون متوهم شیخ انصاریه، ولی حال ما داریم حرف ایشونو میخونیم. حرف ایشون آی آخون حمله بر توهم کرده که انه دفاع کرده آی آخون از سید مجاهد، ولی ما حالا داریم حرف ایشونو میخونیم که حرف آقای سید مجاهد رو حمله بر تخیل کردن. سید مجاهد فرمودن این مرجحات بعضیاش مفید ظن قویه، مثلا مثل مفهوم موافق، موافق کتاب. آخه میدونه که یکی از مرجحات چیه؟ موافقت کتابه. یه خبر داریم موافق کتاب، یه خبر داریم مخالف کتاب. در اون اخبار علاجیه میگه خود موافق کتاب. خب این موافقت کتاب یکی از مرجحات ماست و این مرجحیست که مفید ظن قویه. آقای سید مجاهد میگه، میگه این مرجحات ما بعضیاش مفید ظن قویه، اسم نمیاره، ولی مثلا مثل اونی که خیلی مفید ظن قویه همین مفهوم موافق کتابه. بعضیاش مفید ظن ضعیفه، مثلا مثل عدلیه که مثال از کردم نمیزنه، اینی که راویش عدله و اون عادله، این عدلیت مفید ظن به صدقه، منتها ظنش در اون حد نی، ولی مفید ظنه. بعضیاش هم اومده گفته بعضی از مرجحات هم تعبدیه، اصلا مفید ظن نی، مثلا این راویش حافظش بیشتر از اونه، میگه این چه مرجحیه، این افاده زن نمی کنه. یا مثلا این راوی اکبر و سننه از اون راوی، این 40 سالشه اون 50 سالشه، آمده گفته اینا مرجحات تعبدیه، نه مفید زن قویه نه مفید زن ضعیف. گفته اون دو قسمی که مفید زنه، یعنی اون مرجحاتی که مفید زن قوی و زن ضعیف، اونا رعایتش لازمه چون اخذ به اونها واجبه، اما اون مرجحات تعبدی که افاده زن نمی کنه، اونها رو تردید کرده که آیا اینا رعایتش لازمه یا نه. اینو بخونیم تا برسیم به ردشون. غرض ما از این که دیشب یه قدی طول دادیم بحثا اینه که بعضی از اصولیجی، یعنی آقای سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 698 تخیله، ایشون اینجوری خیال کردن، گفتن این مرجحاتی که ذکر شده در کلمات علما، حالا یا منصوصش مثل عدلیت و افقهیت و اینا، یا غیر منصوصش مثل اون احفظیت و عزبتیت، ایشون فرموده این مرجحاتی که ذکر شده در کلمات علما برای خبر من حیث و سند اول مد، که بعضیاش مرجح سندیه بعضیاش مرجح متنیه، اینا سه طایفه است. بعضها یفید و زن القدی، مثل چی؟ خبر موافق للکتاب. خب این الان موافقتش با کتاب مفید ظن قوی است، آدم ظن قوی پیدا میکنه که این صدقه و این مطابق با واقعه. ولی بعضیاش یفید و ظن ضعیف، مثلا کل عدلیه، این عدلیت مفید ظنه، یعنی آدم ظن به صدق این ذلمزیه پیدا میکنه، اما نه ظن در حد او، ولی بالاخره مفید ظنه. این دو طایفه. و بعضها لا یفید و ظن، یعنی تعبدیان، مثل چی؟ اون حافظه یا مثل اون اکبر و سنن که اینا یک مرجع. حالا آقا 40 سالشه اون 50 سالشه، این چه مرجعیه؟ این آقا حافظش بیشتره، اون آقا حافظش کمتره؟ فرموده نه، اینا مرجعاتی نیست که انسان رعایتش لازم باشه. لذا فرفحکمه به حجیت الاوله، گفته اون مرجعات قسم اول و دوم حجته. یعنی چی؟ یعنی خبری که موافق کتاب واجب العمله، خبری که راویش عدله واجب العمله. چرا؟ چون ظن به صدقش برای ما پیدا میشه، حالا یا ظن قوی یا ظن ضعیف، ولی تردد فی الثالث استشکله، یعنی تردده. اما در اون مرجحاتی که تعبدیه یعنی مفید زن نیست، آمده تردد کرده. خب مثلا مثل چی مثال دادیم؟ همین احفظیت، این راوی حافظش بیشتر از اونه، اینجا تردید کرده که چی کار کنیم؟ از اون طرف حساب کرده این از مصادیق دوران هم بین تعیین و تأخیره، مثل اون مثال تقلید ها. این از اون مواردیست که این حافظش بیشتره، اون حافظش کمتره. گفته شاید اینجا از مصادیق احتیاط باشه، یا من مخیرم بین این دوتا، حافظه دار یا بی حافظه، کم حافظه، یا نه متعینن بعد او رو بگیریم. این یکی از مصادیق دوران هم بین تعیین و تأخیره که احتیاطن باید چیکار کنی؟ جانب تعیین رو بگیری. یعنی احتیاطا این روایتی که راویش حافظه بیشتری داره اینو اخذ کن. ولی از اون بر گفته نه، ما اطلاقاتی داریم، میگه به ایه ما عمل تکانه ثواب به در خبر این متعارضین، به هر کدوم عمل کردی مخیری، اون اقتضا میکنه مخیر باشین. فقط از تحت او چی خارج شده؟ اون مرجحات زنیه، مرجحاتی که مفید زنه، اونا لازم العمله. اما یعنی این خود به ایه ما عملت ازش چی خارج شده؟ آخه به ایه ما عمل، به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، یعنی مخیری، مخیری به هر کدوم عمل کنی. ایشون میگه از تحت این مرجحات زنیه خارجه، یعنی مرجحات مفید زن رو حتما باید اون ذل مرجح رو عمل بکنی. اما این مرجح سومیه، این نه، به اطلاق به ایه ما عمل تکان ثوابا، میخوای به این روایتی که راویش حافظه بیشتری داره عمل کن، میخوای به اون روایت عمل کن، تردید کرده. یعنی در دوتای اولی گفته چی؟ حجته. یعنی چی؟ یعنی واجبه به اون خبر موافق للکتاب، واجبه به اون خبری که راویش عدله، اونا واجب العمله. اما در سومی تردید کرده، این حافظش بیشتر از دیگریه، آمده تردید کرده. از این حیث، از چه حیث؟ ان الاحوض اخذ به ما فیه المرجح، یعنی اونی که حافظش بیشتره. چرا؟ چون این از مصادیق دوران هم بین تعیین و تأخیره، نمیدونم مخیرم بین این شخص و او، یا اگر احتمال تعیینی باشه در این حافظه داره. پس بنابراین از این حیث گفته احتیاط کن، اخذ بکن به ما فیه المرجح. ما یعنی اون روایت، یعنی اون روایتی که دروش مرجحی ها راویش حافظه بیشتری داره، به اون اخذ بکن. پس نتیجتا باید اون راوی حافظه دار رو عمل بکنی. ولی از این طرف من اطلاق ادله تأخیر، این وجه تردیدشه با چرا ایشون مردده، از اون حیث حساب کرده باید این راوی که حافظه بیشتریه به روایت او عمل کنیم. ولی از این ور گفته ما اطلاق داره ادله تأخیر. ادله تأخیر کدومه؟ به ایه ما عمل تکان ثوابا، یعنی میخوای اینو بگیر میخوای اونو بگی. ایشون مردد شده که آیا در این مرجح سومیه احتیاط کنی، اون روایتی که راویش حافظه بیشتر داره به اون عمل کنیم، یا نه طبق اون اطلاقات بگیم آقا مخیری، میخوای به این روایت عمل کن میخوای به اون روایت عمل کن. و قبل بازار این دومی رو تقویت کرده. پس ببینید اول تردید کرده، استشکله یعنی تردده که آیا اونجور بگیم یا اینجور، ولی آخر سر قبوا ذالک. ذالک یعنی چی؟ اطلاق ادله تخییر. آمده گفته اطلاق ادله تخییر این قوی تر از اولیه، یعنی به ایه ما عملت کان ثوابا به ما میگه مخیری. چی از تحتش خارجه؟ اون مرجحات مفید زن، اونا تخییر درش نیست. اما مرجحی که زن درش نیست تعبدیه، نه، طبق روایاتی که میگه به ایه ما عملت کان ثوابا به او عمل بکن. قبوا ذالک آمده اطلاق ادله تأخیر رو تقویت کرده. چرا؟ و گفته طبق اطلاق ادله تأخیر میخوای به این عمل کن میخوای به او، بنابراین که لا دلیل علی ترجیح بالامور تعبدیه. اون مرجح اولی و دومی دلیل داشتیم، خود به عدله ما خود ما وافق الکتاب، اونا رو دلیل داشتیم بعد متعینن به دراجه عمل بکنیم، ولی برای این حافظه این که دیگه دلیلی نداریم بر ترجیح به امور تعبدیه، یعنی مرجحات غیر مفید زن. امور تعبدیه یعنی مرجحات غیر مفید زن، اینا اعتباری نداره در مقابل اطلاقات تخییل. یعنی اطلاقات تخییل خیلی اطلاق داره، به ما میگه اونجاهایی که مرجح زنی نیست مخیری، و این قسم سوم مرجح زنی نیست. خب عنایت فرمودین ایشون چیکار کردن؟ مرجحات رو دو دسته کردن، مفید زن و غیر مفید زن. حالا قوی و ضعیف شکایی نداریم، ایشون فرمودن دو جور مرجح داریم، مرجح مفید زن، مرجح غیر مفید زن. همه مرجحات یه جور نیستن. خب شیخ ما چی میفرمان؟ میفرمان اولا همه مرجحات مفید زنه، حتی اون حافظه. الان این که راویش حافظش بیشتر از اونه، ما به خاطر حافظه این زن به صدق این روایت پیدا میکنیم. پس این اختلاف اول ما. او میگفت چی؟ مرجحات بعضیش مفید زنه، بعضیش مفید زنی. ما میگیم نه خیر، همه مرجحات مفید زنه. اختلاف دوم، او میگه مفید زن فعلیه، البته تو عبارت اینجاش نبود، ولی همه عبارتش نگاه میکنین زن فعلی یعنی زن شخصی. ایشون میفرماد مفید زن فعلیه، ولی ما میگیم مفید زن شأنیه. پس چند تا اختلاف داریم با استاد؟ با استاد سید مجاهد دو تا اختلاف داریم. یکی ایشون میگه مرجحات بعضیش مفید زنه، بعضیاش افاده زن نمیکنه. ما میگیم همه مرجحات مفید زنه، حتی اونجایی که راویش حافظه بیشتر از دیگری داره، اینم مرجح زنیه. این یک. و دیگر این که این افاده زنی هم که میکنه زن شأنیه، و حال اینکه او میگه زن فعلیه، که دیشب اینو توضیح دادیم. خلاصه آقای سید مجاهد میگه من به مجردی که این روایت یک مرجحی داره، این زن فعلی برای ما پیدا میشه به صدق این، که اون وقت نتیجه چیه؟ زن فعلی به کذب دیگری میشه، اون وقت نتیجتا دیگه متعارض نمیمونه. ولی ایشون میفرماد نه. دیشب اینو عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، چون بحثمون حول و حوش اینه. ما دو جور متعارضین داریم، متعارضین محتمل صدق، بلکه که اکثر متعارضین ما از این قبیله، چون خبره دیگه، خبرم یحتمل و صدق بلکه. پس بنابراین اکثر متعارضین ما محتمل صدق بلکه، و بعضی از متعارضین ما هم احده ما معلوم الکذبه. یعنی دو تا خبر داریم، یکی میگه جمعه واجبه، یکی میگه جمعه واجب نی، و ما یقین داریم یه دونش دروغه، اما نمیدونیم کدومه. به اعتبار این که حجت داریم تو این یجب العمل، به مقداری که حجت تو این هم واجب عمل کنیم، ولی از اون برم علم به کذب داریم. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد رو مبنای ما که قائلیم به این که این مرجحات مفید زن نشانیه، تمام مرجحات باقی میمونه، حتی اونجایی که معلوم الکذب به عهده ما. چرا؟ الان یکی از این دوتا معلوم الکذبه، اما راویه یکیش اعدله، من در اثر این اعدلیت زن شعنی دارم به صدق این. ببینی؟ زن شعنی دارم به او ضرر نمیزنه، یعنی این زن شعنی من دارم به خاطر اعدلیت، شعنیت اینو داره که این صادق باشه، اما ضرر نمیزنه که اون کاذبه، شأنیت داره. بنابر مذهب ما در اون متعارضینی هم که یه دونش معلوم الکذبه، بازم تعارض محفوظه، یعنی این به خاطر عدلیتی که داره احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه، اون دیگری احتمال کذبش ارجح از احتمال صدقشه. ببینید تعارض محفوظه، شما اینی که احتمال صدقش ارجحه مقدمش کن بر اون. در اون یکی که دیگه خیلی واضحه، الان ما میگیم دو خبر محتمله صدق و کذب داریم، شما الان یکی از اینا اعدله، زن شعنی داری به صدق این، خب زن شعنی به صدق اون دیگری هم داری. اینجا ایشون میفرماد رو قول ما که این مرجحات میگیم مفید زن شعنیه، تمام اقسام متعارضین صورت تعارضشون محفوظ میمونه. وقتی صورت تعارض محفوظ مون، اون وقت احده ما رو به خاطر ترجیحش داره بر دیگری مقدم میکنیم. اما بیام سراغ آقای سید. سید میفرماد چی؟ ایشون میفرماد این مرجح مفید زن فعلیه، تمام متعارضا به هم میخوره. یعنی ما دیگه یک مورد برای متعارضه نداریم. میدونی چرا؟ تا من زن فعلی پیدا کردم به صدق این، بلا فاصله زن فعلی پیدا میکنم به کذب، اون دیگه حجیت خارج میشه، دیگه تعارضی نمیمونه. تا نوبت به ترجیح برسه. دقت کردین؟ پس رو قول ما که ظن شعنی قائلین، تمام اقسام متعارضین صورت تعارضش محفوظه، اون وقت یه دونشو به عنوان ترجیح بر دیگری مقدم میکنی. رو قول ایشون تمام دو قسم متعارض از بین میره. اصلا رو قول سید مجاهد ما دیگه متعارضین نداریم. چرا؟ بر این که من تا ظن فعلی، نه اون قسمش نه این قسمش، تا ظن فعلی پیدا کردم به صدق این ذلمزیه، بلا فاصله ظن فعلی پیدا میکنم به کذب اون مرجوع. وقتی ظن فعلی به کذب او پیدا شد ساقط میشه دیگه. متعارضینی نی، تعارض حجتین نی. چیه؟ تعارض حجت و لا حجت میشه. عنایت بفرمین. ایشون بفرماد نتیجه حرفای دیشب امشب خوب روشنه. انت خبیرون به این که جمیع مرجحات مذکوره مفید ظن شعنیه. ببینین دو تا اختلاف حل شده. او میگفت بعضی از مرجحات مفید ظنه، ما میگیم چی؟ جمیع. او میگفت چی؟ مفید ظن فعلیه، ما میگیم مفید ظن شعنیه. یعنی با این یک کلمه ما دو تا مخالفت با استادمون کردیم. اولا همه مرجحات مفید ظنه نه بعضیا، و ثانیا مفید ظن شعنیه نه مفید ظن فعلی. ظن شعنی به اون معنایی که دیشب گفتیم و او اینه، انه لوفر ذلقه، دیشب داشت لوفر ذلعل کلمه رو فقط عوض کرده. اینو کاملا تطبیق بکنین با اون دیشب، یه حتی قوی داشتین به هیچ حتی لو فرضنا، یعنی رو مبنای ما که قائلین به ظن شعنی، حتی در اون متعارضینی هم که علم به کذب احده ما داریم باز تعارض محفوظه. چرا؟ برای این که ما الان این عدله، من به خاطر این عدلیت، این عدلیت شأنیت اینو داره که اینو اقرب الی الواقعش بکنه، شأنیت اینو داره که اینو بگه صادقه. خب نتیجه چی میشه؟ یعنی اینی که عدله احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه، اما اون که عادله مرجوحه احتمال کذبش ارجح از احتمال صدقشه. خب چیکار کن شما؟ معامله تعارض رو بکن. اینی که احتمال صدقش بیشتر از اون دیگری، اینو بر او مقدم کن. لذا میفرما ما قائلیم به ظن شعنی. حرفای دیشب رو میخوام تکرار کنیم. دیشب ما چی گفتیم؟ حالا که مبنای ما ظن شعنیه اینه، لوفر ذلقت، اگر ما قطع پیدا کردیم، یعنی احد المتعارضینیه که علم اجمالی به کذب یه دونش داریم، کان احتمال کذب مرجوح ارجح از صدقشه. اینم اضافه بکنید، ایشون حتما بعد این جمله رو بگه، کان این اضافه بکنید، کان احتمال صدق راجح ارجح از کذبشه. دوباره عرض میکنم، ایشون یه طرفش گفتن، این کانه رو شما اضافه بکنید تو حاشیه با این زمیمش بکنید، کان احتمال، بله کان احتمال صدق راجح، کان احتمال صدق راجح ارجح من کذبه. این چون چی داره؟ ایشون داره احتمال کذب مرجوح ارجح است از صدقش. اینم اضافه بکنی، احتمال صدق راجح ارجح است از کذبش. ببینید آقا، الان که این عدله، این عادله، این چون عدله احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه. بله، به خاطر عدلیتی که داره احتمال، اینی که من اضافه کردم اینه، اینی که الان عدله احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه. اون دیگری چی؟ که عادله احتمال کذبش ارجح است از احتمال صدقش. خوب بود ایشون هر دوشو میگفتن. خلاصه ایشون میفرماد اگر ما قائل به ظن شعنی شدیم صورت تعارض محفوظه. چرا؟ یعنی این به خاطر عدلیتش احتمال صدقش ارجح از کذبشه، او به خاطر مرجوحیتش احتمال کذبش ارجح از صدقشه. چیکار کن شما؟ اینی که احتمال صدقش ارجحه مقدم کن. ببینی معامله متعارضین کردیم، یعنی تعارض به هم نخورد. چون قائلیم به شعنیت تعارض به هم نمیخوره، تعارض محفوظه. این احتمال صدقش ارجحه، اون احتمال کذبش ارجحه. چیکار کن؟ معامله متعارضین بکن، اینی که احتمال صدقش ارجحه یعنی راویش عدله، اینو مقدم کن بر اون که احتمال کذبش ارجحه چون راویش عادله. این شد متعارضین. ببینید دیشب هم گفتم این حتی قویه با، یعنی رو مبنای ما حتی این متعارضین هم تعارضش میمونه. که اعمال ترجیح میکنیم، چه برسه به اون دیگری. دیگری کدوم بود؟ محتم علیه صدق ولکه. خب اونم اگر یکیش راویش عادل باشه از دیگری، احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه. اینم مقدم کن برون. نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. دو جور ما متعارضین داریم، متعارضین محتم علیه صدق ولکه، متعارضینی که احده ما معلوم الکذبه. رو مبنای ما صورت تعارض در هر دو میمونه. چرا؟ برای این که این ذل مزیت به خاطر این مزیتی که داره شأنیت صدق درش موجوده. خب ضرر نمیزنه به او، شأنیت صدق این محفوظه، اونم به حال خودش هنوز ها. این احتمال صدقش بیشتر از اونه، اون احتمال کذبش بیشتر از اینه. معامله متعارضین رو بکن، اینو بر او مقدم کن. اما رو قول آقای سید هیچ متعارضی نمیمونه. چرا؟ چون من به خاطر عدلیت این ظن فعلی به صدق این پیدا میکنم، بلا فاصله ظن فعلی به کذب او پیدا میکنم. خب وقتی ظن فعلی به کذب او پیدا کردم، او دیگه ساقط میشه، میشه تعارض حجت و لا حجت، دیگه حجت نی. و حالی که در اخبار این متعارضین تعارض حجت اینه. بله، یعنی این اتهام حاج آقازاده همدانی داره، این نشأش از شدم به همونجا میخوره که آقای آخوندم رد کرده. آقای سید مجاهد خیال کرده حجیت زن مشروط است به اینکه زن برخلاف نداشته باشه. اینو قبلا خوندی. آخه حجیت زن مطلقه. اگه به شما گفتن خبر واحد حجته، حتی زن برخلافش هم داشته باشه حجته. ایشون به اونجا میخوره. بعده ایشون عقیدهش اینه، منتهی آقای آخوند دفاع میکنه، میگه او اگر میگه زن فعلی به خدمت شما برازم نوعی و شخصی آیا خونده، یادم نیست عبارتشونو، کفایه میجه نداری. قرار دفاع آیا خون برای همینه که آقای سید مجاهد یه همچین مبنایی داره، ولی رو اون جهته، رو اون مبنا داره این حرف میزنه و اون مبنا مبنای صحیحیه و ایراد شما در اینجا وارد نی. حالا عنایت بفرمی، پس داریم خودمونی میگیم ما قائل به زن شخصی، زن شعنی هستیم. زن شعنی نتیجه‌ش اینه، حتی این همون حتی دیشبه، که اگه قطع به کذب احد الخبر اینم داشته باشیم، احتمال اونی که خودم اضافه کردم، احتمال صدق اون ارج، احتمال صدق اون که راجحه، احتمال صدقش ارجح از احتمال کذبشه. و اون دیگری احتمال کذب مرجوح، مرجوح خبر عادله، احتمال کذبش ارجح از صدق دیگریه. خب در اینجا تعارض محفوظه، این ارجح و صدقن رو بر اون مقدم کن. و اذا لم یفرز العلم، مال اونجاست که محتم علیه صدق ولکه، این قسم دومیه. و لم یفرز العلم کجا؟ اونجایی که محتم علیه صدق ولکه باشه. فلیست المرجحات. آقایون اگه اینه با دیشب تطبیق بکنن دیگه راحته. دیشب داشتیم چی؟ دیشب داشتیم لا یوجب. اون لا یوجب این لیست. قرار مطالب دیشب که روشن شد، این لیست چون مطلب دیشب روشن بود، گفتیم و الا، پیدا کردین عبارت دیشبو، و الا فقط لا یوجب المرجع. این لا یوجب همین لیسه امشبه. ایشون دیشب چی فرمودن؟ فرمودن ما نداریم مرجعی که باعث ظن فعلی بشه به کذب احد الخبرین. لیس فی المرجعات المذکوره، ما یعنی مرجع، ما نداریم تو مرجعات مرجعی که موجب ظن فعلی، از کدام اینا دمر فعلی رو باید در تقدیر بگیریم، ولی تو عبارت نداره. ما نداریم تو مرجحات مرجحی که موجب ظن فعلی به کذب دیگری بشه، و الا اگر داشته باشیم چی میشه؟ اون دیگری اصلا از درجه حجیت ساقط میشه. ولو فرضه، حالا اگه فرض بکنیم داریم، که داریم هم. اول این عنایت بفرمایید، صفحه 68 در بحث زن، ایشون 7-8 تا روایت شیخ انصاری نقل کردن که دلالت داشت خبر مخالف کتاب باطلون زخرفون. اگه تعبیراشو یادتون باشه، صفحه 68، چند روز پیشم تو کفایه اشاره کردیم، در صفحه 68 ایشون یه روایاتی نقل کردن که اون روایات میگه خبری که از کتاب و سنت شاهد نداشته باشه، از کتاب و سنت معید نداشته باشه باطله. خبری که مخالف کتاب باشه و از کتاب شاهدی نداشته باشه باطله، زخرفه. بلو تعارض هم نداشته باشه با ما، یه دونه خبر داریم مخالف کتاب به درد نمیخوره. فی نفسه، یکی دو بار کلمه فی نفسه داریم، اشاره به همینه. اون اخبار میگه مخالف کتاب، حجت فی نفسه. اون اخبار به ما میگه مخالف کتاب باطل فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی ولو معارض هم نداشته باشه. ما اگر یه دونه روایت داشتیم مخالف کتاب بود، همه اونم باطله. پس بنابراین موافق کتاب از مؤیدات و مرجحات اونی، یعنی اگر این خبر موافق کتابه، اون خبر مخالف کتابو باطلش میکنه، زخرفش میکنه. بعد اونو داریم. ببینی ایشون الان فرمودن ما نداریم مرجحی که باعث ظن به کذب اون دیگری بشه، ولو فرضه. حالا اگر فرض کنیم که داریم، که داریم هم موافق کتاب، خبر موافق کتاب، ایشون میگه اگرم فرض کردیم شیعی از مرجحات مثل موافقت کتاب که کان فی نفسه، فی نفسه یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از تعارض موجب ظن به کذب خبر. اگرم چنین مرجحی ما داشته باشیم، اون وقت این کانم مسقطن، یعنی این خبر موافق کتاب مسقط اونه. چرا؟ چون شما ظن فعلی به صدق این دارین و ظن فعلی به صدق این اون مخالف رو اصلا از درجه حجیت خارج میکنه دیگه. تعارض حجت اینی، تعارض حجت و لا حجته و مخرجن للمسئله عن التعارض، اصلا مسئله رو از تعارض خارج میکنه. از تعارض چی؟ عن التعارض الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی تعارض حجت این. یعنی اگر یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب، اصلا تعارض حجتین خارج میشه، داخل میشه تحت عنوان تعارض حجت و لا حجت. فیعد و ذالک الشیء کدومه؟ همون موافق کتاب. اون موافق کتاب که فی نفسه موجب ظنه، اون موهن اون دومی میشه، نه مرجح. آخه تعارض حجت اونجاست یکی مرجح دیگری باشه، یعنی هر دو حجته یکی مرجح، ولی این موافق کتاب موهن اونه، اصلا از بین میبره اونو دیگه. تعارض حجت اینی یعد و ذالک الشیء، اون مرجحی که فی نفسه موجب ظنه که من مثال زدم به موافق کتاب، این موهن اون دیگریه که مخالف کتاب، نه اینکه با هم تعارض میکنن. این مرجحه، رجحان داره بر او، فرق میکنه. از فرق اون واضح عند تأمل، فرق است بین مرجحات، بین ما یوجب و فی نفسهی مرجوحیت الخبر و بین ما یوجب و مرجوحیتهی به ملاحظت تعارض. این دوتا ماها به معنای مرجحه. فرق است بین ما و ما، هر دو ماها به معنای مرجحه. فرق است بین مرجحی که موجب مرجوحیت خبر میشه فی نفسه، مثل موافقت کتاب. موافقت کتاب موجب مرجوحیت اون دیگری فی نفسه، یعنی حتی از حجیت شأنی هم خارجش میکنه. این مرجح موافقت کتاب، این موافق کتاب اون مخالف کتابو حتی از حجیت شأنی هم خارجش میکنه. و بین ما و بین مرجحی که موجب مرجوحیت میشه به ملاحظه تعارض، اون فی نفسه در مقابل اینه. یعنی یک مرجحی ما داریم که فی نفسه باعث مرجوحیت اونه، یعنی حتی از حجیت شأنی هم خارجش میکنه. یه مرجحی داریم به ملاحظه تعارض اون دیگری میره کنار، حجیت فعلیش رو از بین میبره. قرار اینا رو در ذهن داشته باشید. اونی که فی نفسه باعث مرجوحیت میشه، یعنی اون دیگری رو از حجیت شأنی هم خارجش میکنه. یعنی اگه ما یه خبر موافق کتاب داشتیم، یه خبر مخالف للکتاب، این موافق کتاب اون مخالف رو از حجیت شأنی هم خارجش میکنه. اما اگر نه، این عدل بود اون عادل، این عدل اونو خارج میکنه، اما از چی؟ از مرجحیت فعلیه. فرق است بین این که یک مرجحی بیاد اونو از مرجحیت شأنیه هم خارجش بکنه و بین مرجحی که اون دیگری رو از مرجحیت فعلی خارجش بکنه. این فرض و عدم الاجتماع عطف تفسیریه، یعنی تفسیر تعارضه. تعارض تفسیرش چیه؟ عدم الاجتماع. به چی میگن متعارض؟ اونجایی که چیزی نشه جمع بشه. اکرم العلماء لا تکرم، جمع نمیشه. قرار این فرض و عدم الاجتماع عطف تفسیریه، یعنی تفسیر تعارضه. چون که جاهایی که متعارضینه اونجاها جمع نمیشه اون دوتا. خب تا اینجا آقا مرجحات سندی رو خوندیم، چون ما عرض کردیم مرجحات داخلی داریم میخونیم تا برسیم به مرجحات خارجی. مرجحات داخلی گفتیم گاهی سندیه و حالا میخوایم متنیشو بخونیم. اونم یه مقداری از مرجحات سندی رو خوندیم، همشو نخوندیم. بریم سراغ مرجحات متنی. و اما ما یرجع الی المتن، اما اون مرجحاتی که برگشتش به متنه، یعنی راویا هر دو عدالتشون یکسانه، روایت ها هر دو از نظر شهرت یکسانه، متنا با هم یه خود فرق داره. این متنش فصیحه، اون متنش رکیکه. شما به کدوم عمل کن؟ به این که متن، این همه بنا بر مذهب ماسا که تعدی کردیم از مرجحات منصوصه. نظرتونه که ما از مرجحات منصوصه تعدی کردیم؟ ایشون میفرماد فصاحت و رکاکت که تو اونا نبود، ما چون تعدی کردیم هر چیزی که مزیت باشه عمل به اونو واجب میدونیم. حالا دو تا خبر به دست ما رسیده، مثلا این میگه فلان چیز واجبه، اون میگه فلان چیز حرامه، ولی عبارت این رکیکه، عبارت اون فصیحه. شما اون فصیحه رو ترجیح بده بر رکیک. چرا؟ برای این که ما میدونیم امام معصوم حرف رکیک نمیزنن، لذا میفرماد منها یکی از مرجحات متنیه فصاحته، فیقدم الفصیح علی غیره، غیره یعنی رکیک، لأن الرکیک ابعد من کلام المعصوم، برای این که کلمات رکیک بعید از کلام معصومه. پس شما اون به اون روایتی که کلمات فصیح داره، فصیح در مقابل رکیکه، الا ان یکون منقولا بالمعنا، مگر یه رکیکی باشه که راوی نقل به معنا کرده. یه شما هم عرض کردیم روات اجازه داشتن که بیان کلمات ائمه رو نقل به معنا کنن، عبارت مال خودشون باشه. مثلا تو ذهنمه که امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه اینو داره، اکثر الناس کل بهائم، حالا با یه خود کم و زیاد، اکثر الناس کل بهائم همهم علفهم، اکثر مردم مثل بهائم همشون فقط علفه، یعنی شکم پر کردن. خب این کلام خیلی جالبه، هم کلام جالبیه و هم جامعه. یه راوی ممکن اینو بعد داره به کلمات رکیک تفسیرش کنه، بگه اکثر الناس کل حمار و الخنزیر، اکثر مردم الاغن، اکثر مردم خوکن. خب خیلی بده. ما میگیم امام کلام معصوم نه، کلام رکیک نداره، اما ممکنه یه کسی اون کلام فصیح که اکثر الناس کل بهائم، خب واقعا هم اینجوریه، هم مهم علف هم، اکثر مردم همشون فقط شکمشونه. خب خیلی عبارت جالب و جامعیه، ولی راوی ور میداره اون بهائم رو میکنه خوک و الاغ مثلا میکنه. ایشون میفرماد ما گفتیم معصوم کلام رکیک نداره، الا ان یکون منقولا بالمعنا، مگر این رکیک رو مثلا راوی کرده باشه، یعنی نقل به معنا کرده، بهائم رو به خوک و به الاغ مثلا تفسیر کرده. خلاصه چی شد آقا؟ دو تا روایت متعارض داریم، یکی کلماتش رکیکه، یکی کلماتش فصیحه. شما فصیح رو مقدم کن بر رکیک، برای اینکه کلمات رکیک از آدمای متعارف عادیه که یه عنوانی هم دارن بعیده، چه رسد به امام معصوم. و منها دیگر افصحیت و فصاحه. خب این فصیحه ولی اون افصحه. بعضیا گفتن اینم از مرجحات متنیه، ولی عده‌ای هم قبول ندارن، میگن دیگه لازم نیست امام افصح حرف بزنه، امام فصیح بعد حرف بزنی، یعنی رکیک نباشه. پس بعضی ها آمدن، میرزای قمینه از اون کسایی هن که میگن افصح مقدمه بر فصیحه، به همون دلیلی که فصیح مقدمه بر رکیک بود، افصح هم مقدمه بر، یعنی ادعای قبول ندارن، میگن نه جماعت دیگه میگن اینجور نی، بنابراین لازم نیست امام افصح حرف بزنه. چرا؟ گاهی در خطبه، خب میدونید امیرالمومنین سلام الله علیه خطبه که میخوندن، خطبه جنبه سنایی داره، سخنرانیه. خب بعد هر چی افصح باشه بهتره. یه پسر کفایی گفتیم، آدرسش هم دادم به خدمت امیرالمومنین، رسیدن یه جایی دیدن جمعیتی نشستن، میگن نمیشه آدم حرفی بزنه توش الف نباشه. قام علیه السلام خطیبن یک خطبه بی الف خوندن، ابن ابوالحدید جلد 19 صفحه 140، جلد 19 این ابن ابوالهدی صفحه 140 خطبه بی الف امیرالمومنین نقل کرده. و اما خطبه بی نقطه، این دیگه مهمتره، جمعی نشسته بودن گفتن نمیشه آدم حرفی بزنه نقطه نداشته باشه، قام علیه السلام یه خطبه بی نقطه، بهار جلد 40 صفحه 163، اینجا مگر مراد. خب ببینید خطبه حسابش غیر احکامه، همین امیرالمومنین اینجوری که سنایی حرف میزنه پای خطبه که میاد تو کار، اگه ازش مسئله شرعی پیرزن سوال بکنه طبق عقل او حرف میزنه. پس امام لازم نیست در احکام افصح حرف بزنه، در خطب بله حسابش جداست، ولی در احکام همینقدر بعد کلمات رکیک نگیره، اما دیگه لازم نیست افصح بیاره. پس خلاصه اختلافی شد، میرزای قمینا عقیده شون اینه که افصح مقدم است بر فصیح، عده دیگه میگن نه هیچ فرقی نمیکنه، اونی که بر امام لازمه از مقام امام به دوره رکیک حرف زدنه،
نباید رکیک باشه، اما نه اینکه حالا افسح اگر باشه این افسحیت اینو نزدیک میکنه به واقع اینجوری. چرا؟ چون بحث احکامه. آخه ما داریم اخبار متعارضین راجع به احکام میخونیم. بله در خطب در ادعیه ببینید صحیفه سجادیه چجوری دعا میخونه، چقدر دعاهای مشکلی داره. غرض قضیه سخنرانی، قضیه دعا خوندن، اونا جنبه سناری داره. هر چی افسح باشه آبروی عمر بیشتر میره. اصلا عمر کلمات امیرالمومنین رو معناشو نمیفهمه. خب بله اینجا جای سخنرانیه، جای اظهار فضله، ولی احکام حسابش جدا. پس نتیجه چی میگیریم؟ این روایت میگه فلان چیز واجبه، اون روایت میگه فلان چیز حرامه. حالا در مورد احکام یکی از اینا فصاحتش بیشتره، شما به هر کدوم میخوای عمل کن. اون افسحه و اون فصیحه اینا دلالتی نداره. لذا ایشون میفرماد منها، یکی از مرجحات متنیه افسحیته، که اینو جماعتی میزای قمی سید مجاهده یه 3-4 نفرن که اینا قائلن افسحیت باید رعایت بشه، ولی خلافند دیگران میگن نه فرقی نمیکنه. و فیه تأمل، ما تأمل داریم در این افسحیت، یعنی میرزای قمی سید مجاهد که میگن افسحیت رو باید رعایت کرد درست نیست. چرا؟ لعدم کون الفصیح بعیدن ان کلام المعصوم الامام. این نسخه‌ای که دست شماست شاید داره معصوم الامام، غلط غلطه. اولا باید الامام المعصوم باشه نه معصوم الامام، ولی بهتر از این نسخه است من کلام الامام. پس میگه المعصوم الامام نبا، از کدام تازه همونم بخواد درست باشه باید چی باشه؟ الامام المعصوم، نه معصوم الامام. ولی نه، نسخه صحیح این 4 جلدیاست داره که بعیدن ان کلام الامام، یعنی فصیح که بعید نیست از کلام امام. از کلام امام هم چی بعیده؟ رکیک. رکیک بعیده از کلام امام، فصیح که بعید نیست. خب این روایت فصیحه، همین هم شما میتونی بگیری. ولل افصح اقرب الال امام، نه فصیح بعید است از امام، نه افصح کلام رو نزدیک میکنه به کلام امام. چه فرقی میکنه؟ البته در مقام بیان احکام شرعیه. ببینید این قید برای همینه، ما این که میگیم افصح دخالتی نداره، به هر کدوم میخوای عمل کن، در بیان احکام شرعیه. و الا در بیان خطب چرا؟ اونجا اگه یه خطبه بود فصیح، یه خطبه بود افصح، شما اینو قبول کن، بگو این خطبه مال امیرالمومنینه، برای اینکه ایشون در کمال فصاحت تو بلاغت میخواست سخنرانی کنه افسح مقدمه. ولی بحث ما در احکامه و در احکام فصیح و افسح فرقی نمی کنه. و منها دیگر از مرجحات متنیه اضطراب المتن. آقا اینجا به نظر من مثل پریشبه. آقا ایشون در اون مرجحات سندیه چی گفت؟ گفت یکی از مرجحات سندیه التباسه، التباس و اشتباه اون نام راوی، با حالی که عدم التباس اشتباه که مرجحات سندیه نبود، اینجا هم همینجور عدم اضطراب. ایشون میگه یکی از مرجحات اینه که متن مضطرب باشه، یعنی این روایت کلماتش مضطرب باشه، یکی از مرجحاته. و حالی که عدم اضطراب متن یکی از مرجحاته. اگر بخوایم عقیده منو بخوایم که اصلا ایشون میگفتن استقامت المتن بهتر بود به جای اضطراب، استقامه. یعنی یکی از مرجحات متنیه چیه؟ استقامت المتن. اون روایت متنش استقامه نداره، اضطراب داره، ولی این استقامه متن. خلاصه اگر بخواین تابع ایشون باشین، من فکر میکنم حتما یه عدم بعد بذارین، چون ما میفهمیم اینو اضطراب متن عیبه، ما داریم مرجح میشماریم، پس عدم الاضطراب بذارین. ولی بهتر از این اینیست که به جای اضطراب المتن استقامت المتن بذارین. خب حالا هرچی، مثال مثل چی؟ مثل بعضی روایات عمار. عنایت بکنید اینو بخونید دیگه آخر مطلبه. روایات عمار، آقا دو تا روایت از عمار هست واقعا آقا چه اشتباهاتی گاهی برای بزرگان پیدا میشه. یه موقعی که از آقای وان گفت تو هنوز رسائل مطالعه میکنی؟ گفتم آقا من گرفتاریم برای این چیزا، کجا رسائل مطالعه میکنم؟ من چند سال فقط دنبال این عیبا دارم میگردم، دارم اینا رو پیداش میکنم. مرحوم اوثق، خب اوثق آقا از بهترین حاشیه‌های بر رسائله، تسدید القواعد از حاشیه‌های خوب رسائله، تمام اینا اشتباه کردن، اشتباه سرایت کرده به این آقای ویراستار. نگفته اوثق گفته، میگه از ظاهر، اگه دستتونی ببینین، از ظاهر ان المصنف اشتبه علی، این عبارت مال اوثقه، مال تسدید القواعده، که آقای مصنف اشتباه کرده گفته روایت عمار، بعد بگه روایت عوان، هیچ هم اشتباه نکرده. شیخ انصاری مقصودش اینا پیدا نکردن روایتو، اون وقت دیدن روایتی که شیخ میگه خیال کردن روایت عوانه. به حالی که الان من اون روایتو میخونی، دو تا روایت ایشون میگه روایات عمار چی داره؟ اضطراب داره. من الان روایتشو میخونم. پس اشتباه نکرده ایشون تا بگیم شماها اشتباه کردید. فعلا آقا این استفسار شیخ طوسیه، استفسار جلد اول صفحه 371، جلد اول تاب نجف هم هدیه، حالا میدونم تاب جدید شده یا نه. استفسار جلد اول صفحه 371 روایت هفتم و هشتم رو من میخونم. روایتیش از عمار ساباتی، قلت لعبی عبدالله، عمار میگه به امام شیشون گفتم رجلون شک کف المغرب، در نماز مغرب شک کرده، نمیدونه دو رکعت خونده یا سه رکعت. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن بلند شه یقوم فیضیف و الیها، چون نمیدونه دو رکعته یا سه رکعت، یعنی بنا رو بر دو بذاره، بلند شه یه رکعت دیگه بخونه بشه سه رکعت. در این روایت، روایت مضطرب داریم میخونیم ما، یعنی روایت داریم میخونیم که مضطربه. شیخ درست فرموده، فرموده روایت های عمار مضطربه. خب در این روایت حضرت فرمودن یقوم، این که نمیدونه دو رکعته یا سه رکعته، خب بنا رو بذاره بر دو یقوم، یعنی بلند شه یضیف الیها رکعتا اخرى. درست؟ این یک روایت از عمار. حالا همین عمار در روایت هشتم میگه همین مسئله رو سوال کردم، امام فرمود یتشهد و ینصر، تشهد بخونه، سلام بده، از نماز منصرف بشه، بعدن بلند شه رکعت دیگه بخونه. ببینی متن مضطربه، در اون اولی روایت اینم عماره، با هم اولی اماره هم دومی اماره، ما داریم استراب متن میخوان بخونیم. در اولی امام اینجوری جواب داده رو قول امار که فرموده تا شکر دو و سه بلند شه یه رکعت بخونه، یعنی بنا رو بر دو بذاره یه رکعت دیگه هم اضافه کنه. دومی همین امار، همون امام صادق، همون سوال، میگه حضرت صادق فرمودن نه، این که شکر دو و سه داره تشهد بخونه، سلام بده، ینصرف، بعدن بلند شه یه رکعت بخونه. پس مقصود شیخ از روایت های عمار که مضطربه اینه، واقعا اضطراب داره. خب اولی درسته که تا شکر بلند شه یه رکعت بخونه، یا دومی درسته تشهد بخونه سلام بده، بعد از این که منصرف شد سلامم داد بلند شه یه رکعت بخونه. مقصود شیخ از این که میگه روایت های عمار مضطربه این روایته که عنایت میفرمون اضطراب مد. البته این روایت هیچ کدومش درست نیستا، چون مسئله رو که میدونی شکوک صحیح مال کجاست؟ نمازهای چهار رکعتی. شما اگه تو نماز صبح تو نماز مغرب شک کردی یه رکعت خوندی یا دو رکعت، نمازت باطله. اگه ذهنت به جایی نرسید نمازتون باطله، نمیشه بنا رو بر یه جا بذاریم. اتفاقا همین اینجا روایت دومی و سومیش همینه، اذا سهوت فی المغرب فاعد الصلاه، اگه تو نماز مغرب شک کردی نمازت عاده کن. غرض این دو تا روایت فقط خواستیم شاهد بیاریم برای استراب متن، و الا این روایت هیچ کس بهش عمل نکرده، چون نماز سرکتیه و در نماز سرکتی نماز باطله. علا کل حال آقا روایت شیخ انصاری که میفرماد بعضی از روایات اضطراب داره مثل روایت عمار، مقصودش این روایتی است که من مثال زدم. اما اون آقایون خیال کردن اوان آقا دو تا روایت داره، اوان در یک روایت امام میفرماد علامت خونه هیز اینه که از سمت راست در رحم خارج میشه، باز همون اوان میگه امام صادق فرمود علامت هیز اینه که خون هیز از سمت چپ رحم خارج میشه. اومدن این روایت اوانه، یعنی روایت اوان یکیش میگه علامت هی خروج از سمت راسته، یکیش میگه علامت هی خروج از سمت چپه. اون وقت اینا میگن این اضطراب داره که مال اوانه، شیخ اشتباه کرده. وقت این آقای به حساب این که اومد فاورقی زده نوشته از ظاهر ان المصنف اشتبه علیه روایت اوان به روایت عمار، یعنی این که شیخ گفته روایت عمار مضطربه، نه اون روایت اوانه که مضطربه. در باب هید اون میگه علامتش سمت راسته، اون میگه علامتش سمت چپه، شیخ باید بگه اضطراب در روایتای عبانه. اشتباهی گفته در عمار، بگیم نه شیخ اصلا نظر به این نداره، شیخ نظرش به روایت عمار در باب صلاته، و علاوه این اضطراب نداره مال عبان، اون اضطراب داره، چون این با هم تعارض داره. این میگه از سمت راست، اون میگه از سمت چپ، به این نمیگن اضطراب، به این میگن تعارض. میخوام اشکال به اینا بکنیم، این آقایون میخواستن به شیخ اشکال کنن، ما بهشون اشکال میکنیم. میگیم آقا روایت عبان اضطراب نداره، چیه؟ تناقضه. او میگه از سمت راست، این میگه از سمت چپ. خوب عنایت کردی؟ پس روایت عبان اصلا اضطراب نداره، تناقض داره. اضطراب به کجا میگن؟ به مال عمار، که یه جاش میگه بلند شه رکعت بخونه، یه جه دیگه میگه نه، یه تشهد بخون، یه سلام بده، بعد بلند شی رکعت بخون. اینو میگن اضطراب. پس اولا مال عبان اضطراب نداره، تناقض داره. و ثانیا اون قضیه عبان ربطی به عمار نداره. شیخ اگر میگه اضطراب مد مثل روایت عمار، نظرش به اون دو روایت عماریست که در باب صلاته، هیچ هم اشتباه نکرده، اشتباه مال شما هاست. بله، ولی این دو روایت عبان هم گذاشتم آدرسش بدم، ولی دیگه الان کتاب هم شد، دیگه نمیتونم پیداش کنم.